با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در رومیان فصل 8 آیه 5 دیدیم که کسانی که در جسم هستند به امور جسمانی تفکر می کنند و آنانی که در روح هستند در امور روحانی رفتار می کنند. در اینجا یک درگیری جدید مطرح شده است. دیگر یک طبیعت جدید یا یک ایماندار نیست که برای سلطه بر گناه در جسم خود سعی و کوشش می کند، بلکه روح القدس است که بر علیه طبیعت کهنه مبارزه کرده و پیروز می شود. پسر کوچکی در حال بازگشتن از مدرسه به خانه است که توسط یک پسر بزرگتر و زورگو مورد حمله قرار گرفته و به سختی در حالی که روی زمین افتاده کتک می خورد. در همین زمان می بیند که برادر بزرگترش می آید و با آن پسر زورگو درگیر می شود و او را کتک زده و تنبیه می کند. در این حین پسر کوچک در حالی که بدنش به خاطر ضربه های کتک زخمی و کوبیده شده آرام آرام بر می خیزد. به همین صورت یک ایماندار روح القدس را دارد که با جسم همان پسر زورگو مقابله و درگیر می شود. من مدتها پیش آموختم که خودم نمی توانم بر جسم غلبه کنم. بنابراین به سوی کسی روی آوردم که می تواند و قدرت کافی برای پیروزی را دارد. روح القدس در ایمانداران ساکن می باشد. او می خواهد این کار را برای ما انجام دهد و او می تواند پیروز شود. کسانی که خود را به امیال جسم می سپارند به انسان طبیعی اشاره می کند. پولس در افسوسیان فصل 2 آیه 1 الی 3 بدین صورت شرح می دهد. روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. این وضعیت همه ما بود قبل از اینکه نجات بیابیم. و جسم شامل ذهن نیز بود. در کولوسیان فصل 1 آیه 21 می خوانیم: این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شد. بلی، شما روزگاری از خدا روی گردان و با او دشمن بودید. نیتهای بد و اعمال زشتتان شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است. این آیه مشخص می کند که تمام وجود یک شخص نسبت به خدا بیگانه شده بود. انسان طبیعی تلاش می کند امور جسمانی و نفسانی را انجام دهد و حتی قلبش نیز به سوی انجام آنها تمایل دارد. در غلاطیان فصل 5 آیه 19 الی 21 انواع افکار و اعمال جسم عنوان می شود. انگامی که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی می کنید، این گناهان وارد زندگی شما می شوند: زنا و انحراف جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری و احضار اربا، دشمنی و دو به هم زنی، کینه توزی و خشم، خودخواهی و نفع طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطوری که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار می کنم، هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. اینها تصویر زشت انسانی را نشان می دهند. در کولوسیان فصل 3 آیه 8 الی 9 پولس می گوید: اما اکنون وقت آن است که خشم و کینه و فحش و سخنان زشت همچون جامعی پوسیده از تن خود درآورید و دور بیاندازید. به یکدیگر دروغ نگویید، زیرا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ می گفت دیگر مرد و از بین رفته است. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 15 آیه 19 گفت: زیرا از دل بد این قبیل چیزها بیرون می آید، فکرهای پلید، آدم کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران. این موضوع پست و اهانت‌آمیز است، ولی حقیقت دارد که فرزند خدا این طبیعت کهنه آدم را با خود نگه می دارد. زندگی کردن توسط جسم به معنی شکست و مرگ است. هیچ فرزند خدایی نمی تواند در زندگی کردن برای امور جسمانی و نفسانی شادی و خوشی داشته و لذت ببرد. پسر گم شده ممکن است به خوددانی برود، ولی هرگز راضی و خوشنود نخواهد شد که در آنجا بماند. حتما زمانی خواهد گفت: بر می خیزم و به نزد پدرم بر می گردم. منظور از آنانی که در روح هستند کسانی می باشد که تولد تازه داشته و احیا شده اند و روح القدس در آنان ساکن می باشد. آن امور مسیح را دوست دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 1 الی 2 می خوانیم: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادی های آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. همواره به آنچه در آسمان است بیندیشید و برای امور این دنیای زودگذر قصه نخورید. و پولس رسول همچنین در کولوسیان فصل 3 آیه 12 میگوید: حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و این چنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید. اینها فقط تعدادی از آن اموری است که یک فرزند خدا مشتاق آنها می باشند. من و شما با تلاش انسانی خود نمی توانیم این امور را انجام دهیم. فقط موقعی امکان پذیر است که اجازه دهیم روح خدا در زندگی ما کار کند و آنگاه اینها آشکار خواهند شد. در اینجا به یک اصل بزرگ دیگر اشاره می شود. در رومیان فصل 8 آیه 6 می خوانیم: اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیبمان می گردد. اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هلاکت به دست نخواهیم آورد. اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم به معنی جدایی و دوری از مشارکت با خدا می باشد و اینکه جسم در این دنیا مرده است. روح خدا که در ایمانداران ساکن است زندگی و آرامش می آورد. وقتی گناه می کنیم باید نزد او آمده و اعتراف به گناه کنیم و اجازه دهیم تا او ما را شسته و پاک سازد. این کار مشارکت ما با خدا را احیا و برقرار می سازد. منظور از زندگی که او عطا می کند رضایت و خوشنودی تمام و تجربه کردن توانایی کامل فرد می باشد. این همان زندگی پر و بهتر است که برای یک مسیحی امکان پذیر است. بسیاری افراد تصور می کنند که آنان واقعاً امروز یک زندگی عالی دارند، اما زندگی آنان در مقایسه با آن زندگی که خدا می‌خواهد برای آنان فراهم کند یک کالای تقلبی است. منظور از آرامش، تجربه آسایش خاطر و آسودگی در ارتباط با زمان حال و آینده می باشد. عزیزان، چقدر من و شما نیاز داریم چنین آرامشی را داشته باشیم؟ از یک چیز می توان مطمئن بود. اگر شما فرزند خدا می باشید و در جسم زندگی می کنید، با خدا مشارکت ندارید. شما نمی توانید با او مشارکت داشته باشید. بر طبق انجیل یوحنا فصل 13 آیه 8، خداوند عیسی مسیح در آن اتاق بالاخانه به شمعون پتروس گفت: اگر نگذاری پاهایت را بشویم، رابطه من قطع می شود. بله دوست من، منظور او دقیقاً همین بود. او با من و شما مشارکت نخواهد داشت اگر ما گناه کنیم و به زندگی کردن در جسم ادامه دهیم. خب، در اینجا ممکن است که بگویید پس ما باید چه کار کنیم؟ همان کاری را انجام دهید که شمعون پتروس انجام داد. پاهایتان را جلو بیاورید و اجازه دهید خداوند آنها را بشوید. من و شما نیاز داریم به نزد او برویم و گناهان خود را به او اعتراف کنیم. نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 به ما میگوید: اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. منظور از ما در اینجا چه کسانی هستند؟ ما مسیحیان. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، چون دوست من، خون مسیح ریخته شده است. من و شما درک نمی کنیم که طبیعت کهنه از نظر خدا چقدر آلوده و کثیف است و نیاز داریم به نزد او برویم تا ما را شستشو داده و پاک سازد. شاعر انگلیسی جان دون از داستان اسطوره‌ای کارهای هرکولس استفاده می کند، در آنجا که این مرد قدرتمند باستانی این کار را بر عهده گرفت که مکان کثیفی را تمیز کند. این شاعر حقیقت مهمی را به تصویر می کشد. اگرچه هرکولس توانست این کار سخت را انجام دهد، دون نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند کثافت بیشتر درون قلب انسان را پاک و تمیز سازد. او می نویسد: خداوندا، اعتراف می کنم که تنها تو قادر هستی این خانه آلوده را پاک سازی. اگر تمام آبهای دریاها و تمام صابونهای دنیا را جمع کنند، با وجود این، اگر خون تو مرا شستشو ندهد، هیچ امیدی نیست. بر طبق نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7، خون عیسی مسیح پسر خدا ما را از هر گناه پاک می سازد و پاکیزه نگاه می دارد. این طبیعت کهنه کاملا تباه شده و فاسد است. خدا هیچ نقشه و برنامه ای ندارد که آن طبیعت را اصلاح یا رستگار کند. او به ما یک طبیعت تازه و جدید می دهد. من و شما نمی توانیم در آن طبیعت کهنه برای خدا زندگی کنیم. اگر شما به زندگی در آن طبیعت کهنه ادامه می دهید، نباید یک فرزند خدا باشید. ممکن است کسی بگوید: پس اگر یک فرزند خدا گناه کند، چه تفاوتی بین او و یک انسان گم شده است؟ تفاوت خیلی ساده این است که وقتی یک انسان گم شده شبانه بیرون رفته و همه جا را به رنگ قرمز آلوده می کند، آنگاه که به خانه برگشت با خود می گوید: دفعه بعد یک قلموی بزرگتر بر می دارم و سطل رنگ پر از رنگی را همراه خود می برم تا همه جا را سرخ کنم. در حالی که اگر یک فرزند خدا کارهای آلوده انجام دهد، نزد خدا برگشته و با ناله نزد او فریاد می زند. خدایا از خودم به خاطر آنچه انجام دادم متنفرم. یقین داشته باشید این فرضیه و اندیشه امروزی که شما می توانید به صورتی طبیعت کهنه خود را تربیت کرده و اصلاح کنید و به زندگی در آن ادامه دهید کاملا غلط و اشتباه است. این تفکر است که شخص را به سوی قانونگرایی و نگه داشتن شریعت و احکام مذهبی هدایت می کند. قانونگرایی و طرفداران حفظ شریعت مذهبی از نظر من همان افراد به ظاهر دوست داشتنی هستند که سعی می کنند جسم خود را کنترل کرده و بر آن تسلط داشته باشند. آنان بسیار پرهیزکار به نظر می رسند. اما می خواهم به شما بگویم این گونه افراد بدترین نوع غیبت کنندگان و سخنچینان هستند که من تا کنون دیدم. دکتر نوول مطلب جالبی گفته است که با شما در میان می گذارم. امید داشتن به این که بهتر انجام دهید فقط شکست خوردن در این است که خود را در مسیح ببینید. شما میگویید امیدوارم بهتر انجام دهم. میدانید که بهتر نیستید. امروز نیاز دارید خودتان را در مسیح ببینید و درک کنید که فقط روح خدا که در حال حرکت و زندگی در شما است میتواند این کار را به انجام برساند. و دکتر نوول سپس میگوید مایوس بودن از خودتان به این معنی است که به خودتان ایمان دارید. شخصی میگوید آه من چقدر از خودم مایوس هستم و متاسفم. خب بهتر است متاسف باشید و نسبت به خودتان مایوس شوید. دوست عزیز، شما میدانید که هیچ چیز نیکویی از جسم شما بیرون نمیآید. به ایمان داشتن به خودتان و باور و اتکای به نفس خاتمه دهید و ایمان بیاورید که امروز روح خدا می تواند شما را توانا سازد که توسط طبیعت تازه برای خدا زندگی کنید. دکتر نوول همچنین می گوید دل سرد بودن بی ایمانی است. شخصی می گوید آه من چقدر خسته و دل سرد هستم. دوست من، گفتن این یعنی به خدا ایمان و باور ندارید. خدا یک هدف و نقشه و یک برکت برای شما دارد و شما نیاز دارید به آن توجه کنید. این هم گفته دیگری است که نقل قول می شود. مغرور بودن یعنی کور بودن. ما در خودمان چیزی نداریم که بخواهیم در حضور خدا بایستیم. دوست من، خود را آنطوری که خدا می بیند ببینید. و این نقل قول آخر است. کمبود و نداشتن برکات خدا به علت بی ایمانی است و نه به خاطر شکست در وقف و سپردن خود به خدا. من شخصا از آن پرهیزکاران به ظاهر بسیار ایماندار بیزار بوده و علاقه به آنان ندارم. آن مسیحانی که ادعا می کنند خود را به خدا سپرده و درباره وقف و تعهد خود به خدا سخن میگویند. دوست من، کمبود و نداشتن برکات خدا به این دلیل است که ما به خدا ایمان نداریم و او را باور نمی کنیم. نبودن برکات به خاطر نسپردن و خود را در اختیار خدا نگذاشتن نیست. امروز به خدا ایمان بیاورید. سپردن و تعهد واقعی به خدا با اراده و خواست انسان نیست که آن را نشان دهد، بلکه توسط کشف آن برکتی است که از خدا رسیده است هنگامی که ما هنوز ناشایست و غیر متعهد بوده و خود را به خدا نسپرده بودیم. آنچه از طرف خدا به دست می آوریم توسط وقف و تعهد و سپردن خود به خدا نیست. من هیچ چیزی ندارم که به او تقدیم کنم یا به او وقف کنم و بسپارم. همه چیز از سوی فیض عظیم و عالی او می آید. من کسانی را دیدم که وقف کردن و سپردن خود به خدا را موعظه می کنند و از جمعیت مردم می خواهند که با خدا عهد و پیمان بسته و زندگی خود را در خدمات به خدا تقدیم کنند و بسیار ناراحت شده و خستم از این که می بینم همان افراد شکست خورده و سقوط می کنند و نمی توانید به آنان اعتماد کنید. دوست من، این گونه افراد دروغگویانی بیش نیستند. ایشان نادرست و فریبکار بوده و غیبت کنندگان می باشند و حاضرند شما را به صلیب بکشند. اجازه دهید به شما بگویم نیازی نیست که خود را وقف کرده و تقدیم کنید. آنچه امروز شما نیاز دارید این است که ایمان بیاورید و باور کنید که خدا می تواند کاری انجام دهد و شما خودتان هیچ کاری نمی توانید بکنید. ممکن است شخصی در اینجا بگوید این طور بودن سخت است. امیدوارم بتوانید اهمیت این موضوع را درک کنید، چون قصد من نیز این است که مانند پولس بر آن تأکید کنم، چون پولس به طور واضح آشکار می‌سازد که طبیعت انسانی و نفسانی ما بر ضد خداست و هیچ کاری برای خدا نمی‌تواند انجام دهد. فقط خدا می‌تواند شما را تغییر داده و دگرگون کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.